در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور. آینه سر تا به پا نور. آینه و خلق حیران صفاتت، تابیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، بر هر لبی گل کرده یا قدوس و یا نور. قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، فرقان، نبأ، یوسف، قیامت، هل اتی نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان از نور تا نور. خورشیدی و برشانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان علی نور. تو بوتراب و همسر تو مادر آب، اصل شما، وصف شما، نسل شما نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است وصف تو را از ابتدا تا انتها نور. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. ایام انشالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای فرستاد سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و ماه ذی‌الحجه رو تبریک عرض می‌کنیم. از شما هم خیلی تشکر می‌کنیم که فضا رو هر روز با نام و یاد امیرالمومنین و ایام قدیر روشن و نورانی می‌کنیم. ان شاءالله قدیر رو در طول سال باید احیا کرد، فقط یک ماه هم نیست، حالا حداقلش یک ماه. اجازه میخوام قبل از اینکه اصل بحث رو شروع بکنم یه اشاره به این دهه اول زیحجه داشته باشم.
بله بفرمایید.
و برنامه مفصل رو بعد از تلاوت قرآن درباره عرفه و عید قربان ان شاء الله نکاتی رو عرض خواهم کرد.
ان شاء الله.
دهه اول ذی‌الحجه در چندین جای قرآن اشاره شده، والفجر و لیال عشر. خدا به این ده شب قسم خورده. نمازی که بین مغرب و عشا کسی بخونه با حاجیا شریک میشه. دعاهایی که در روزها وارد شده، مخصوصا دعای مولا علی علیه السلام لا اله الا الله، عدد امواج البحور، عدد اللیالی و الدهور، عدد الشعر و الوبر، به عدد موجودات عالم لا اله الا الله. خیلی دعای قشنگی، حداقل ده بار، طولانی هم نیست. روز گرفتن دهه اول غیر عید قربان که حرامه، مستحبه. پیغمبر ما فرمودن دعا و عبادت در هیچ ایامی مثل دهه اول ذی‌الحجه اینقدر محبوب خدا نیست. انشالله این دهه را گرامی بداریم. روز جمعه هم که شهادت امام باقر علیه السلام اهمیت داره، انشالله در مجالس شرکت بکنیم. انشالله که ماه ذی‌الحجه پربرکتی رو انشالله پشت
انشالله به برکت نام امیر مؤمنان علی علیه السلام خوش به حال همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت این آغاز و انشالله زیارت مسجد شریف و نورانی حضرت نجف اشرف قسمتشون بشه انشالله، و انشالله اونجا تو ایوان نجف تو اون صفای همیشگی همدیگر رو زیارت بکنیم. خیلی خوشحالیم امروز خدمتتون هستیم و خدمت جای فرخزاد عزیزمون و باز هم مهمان سفره ناب صحیفه سجادیه و شرح دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در فراز دیگه امام سجاد علیه السلام عرض میکنه اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتا. خدایا اگر خصلت زشتی در من هست کمکم کن، منو رها نکن، واگذارم نکن الا اینکه این خصلت بد رو اصلاح بکنم. لطف کن، کمکم. کسی بد اخلاق، حسود، متکبر، مغروره، اگر اینجا خودشو اصلاح نکنه اونجا خیلی سخته، اینجا خیلی راحت تره. یک جمله توی دعای سحر ماه رمضان است، اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. خدایا این شکستگی نفس من رو، خشوع و خضوع رو به من مرحمت کن، با ایمان و باورها خودم رو بشکنم قبل از اینکه با آتش جهنم شکسته بشم.
همینجا بشکنم قبل از اینکه بشکنم.
آره. اینجا کسی اصلاح بکنه دیگه راحته، ولی اونجا خیلی باید فشار و عذاب ببینه آیا بشه یا نشه. لذا میگه خدایا هیچ خصلت عیبناکی در من نیست الا اینکه به لطف و کرمت اصلاح بکن. ولا عائبتن اعنب بها الا حسنتا. هیچ عیبی که موجب سرزنش من بشه در من نباشه الا اینکه خدایا تو اون رو پاکش کنی، خوبش بکنی، اصلاحش بکنی، نیکو بکنی، عیبهای ما رو تبدیل به حسنه بکنی. ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتا. بعضی ها صفات خوب دارن ولی صفت خوبشون کامل نیست،
کاملش بکنی.
کاملش کن. اگرم کرامت اخلاقی در من هست 10 درجه 20 درجه خوش اخلاق، اینو 100 درجهش کن. 20 درجه سخاوت دارم، اینو 100 درجهش کن. اگرم کرامت‌های اخلاقی که ناقصه، خدایا در این دنیا اون رو کامل و به اتمام برسان. حالا من گزینش میکنم بحث‌های مهمتری که در دعای مکارم الاخلاق حضرت بیشتر اشاره کردن و بیشترم مورد نیاز جامعه هست، تو اون محور انشالله بیشتر صحبت میکنم.
اونجایی که گره‌های ما بیشتر
در بحث. عرضم بزرگ شما در دعاهای قبلی که خوندیم، فرازهای قبلی، 3-4 مورد حضرت راجع به تکبر و غرور و تفاخر دعا کردن که بحث امروز ما اگرم تمام نشد شاید هفته آینده هم، البته انشالله هفته آینده عید قربان هست، برنامه زنده و فرصت شد هفته دیگه در این باره صحبت میکنیم. حضرت میفرماید منو در میان مردم و جامعه عزیز، سرفراز، سربلند قرار بده، ولی منو مبتلا به تکبر نکن. بزرگ بودن عیب نیست، بزرگ بینی و خودمحوری و خودخواهی عیبه. و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدا توفیق عبادت و بندگی به من بده، ولی با عجب و غرور رو فاسدش نکن. غرور ریشه همه اینا رو میکنه. باز میفرماد خدایا به من معالم اخلاق، معالی اخلاق، صفات برجسته مرحمت کن، ولی وعصمنی من الفخر، از تفاخر و فخر بر دیگران کردن منو حفظ کن، نگهم دار. یه چند جمله راجع به تکبر و غرور، ریشه عموم رذایل اخلاقی که اون ریشه یابی بکنیم برمیگرده به غرور و عجب و خودمحوری و خودپسندی.
بله.
این که انسان خودخواه، این دعواها، اختلافها، حسادتها، چرا دیگری جلو رفته من عقب موندم، خب شما هم تلاش کن برو جلو، نه اینکه دیگری رو نابود بکنی، زیر پای دیگری رو خالی بکنی. بسیاری از اختلافات، دعواها، جنگ و ستیزها مال خودمحوریها، تکبرها، غرورها، خودمحوریهاست. حالا چند تا آیه و حدیث در این زمینه که خیلی مهمه، البته اینا رو یه موقع مفصل تو برنامه سمت خدا بحث کردیم، کتاب یک گام تا خدا.
بله.
میخواستیم معرفی کنیم ولی متاسفانه موجود نبود که ما معرفی بکنیم، حالا اگر بعدن چاپ بشه، تجربه چاپ بشه، یک گام تا خدا مفصل این آیات و روایات آوردیم. این آیه مبارکه بعد از داستان قارون خدای متعال در سوره قصص بیان کرده و عجیب، این آیه رو امام صادق میخوندن عشق میریختن، مثل ابر بهار گریه میکردن. چرا گریه میکردن؟ حالا عرض میکنم. خدای مهربان میفرماید بهشت مال کیاست؟ مهمانی خدا مال کیاست؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. بهشت جاودانه، جوار خدای متعال، جوار چهارده معصوم، انبیاء عظام که همه آرزو داریم انشاءالله به بهشت بریم برسیم، مخصوص کسانی است که در این دنیا اراده تکبر، اراده علو، سربلندی، غرور، تکبر نداشته باشند. یه وقت ممکنه شما پایین مجلس میشینی اما میگی کاش من بالا مجلس میشستم، بازم اراده داری. این ریشه رو میخواد بزنه
که از ذهنت حتا بزنه.
آره، خیلی ها رئیس نشدن اما به ریاست لهله میزنن، این باز اراده علو داره. اولیای خدا از ریاست فرار میکردن، از مقام فرار میکردن، از تعریف و مد و ستایش، که ما عاشق این چیزا هستیم. برای برعکس، ارادت هم و دنیا فلم یوریدوها، در خطبه متقین اوصاف متقین رو میگه، اینها دنیا، عجوزه دنیا میاد التماس میکنه، اینا فرار میکنن برای ریاست، پست و مقامشون التماس میکنن، فرار میکنن، نه اینکه خودشونو بکشن، دین و دنیا و آخرتشون رو برای ریاست و پول و مقام بدن.
یعنی اصلا بهش فکر نباید کرد.
نه اصلا فکرش هم نباید بکنی. یعنی اینقدر حواست به خدا باشه، به آخرت باشه، فنای دنیا، که اصلا دنبال تفاخر و دنبال تکاثر و دنبال برتری جستن بر دیگران نباشی. خدا میفرماد من بهش رو مخصوص کسانی قرار دادم که اراده تکبر، اراده برتربینی، غرور و تکبر ارادش هم نباشه، اراده فساد نباشه. یه وقت آدم گناهی میکنه ولی ناخواسته، نمیخواست.
بله.
ولی یه وقت نه، از اول نیت فساد داده، نیت رشوه، نیت احتکار، نیت فساد داره، نیت ظلم داره. این میگه حتی نیت فساد هم نباید داشته باشه. یه ریشه یابی، از ریشه میخواد اصلاحش بکنه. بهشت مخصوص کسانی سری قرآنه. تلکت دار الاخره نجعلها، جعل الهی بر این قرار گرفته. بهشت مخصوص کسانی است که اهل تکبر و غرور و تفاخر نباشن، خودخواه نباشن، خودمحور نباشن، خودبین نباشن، همش منم منم نگن. روایات فراوانی داریم در کافی شریف باب تکبر.
بله.
لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی ذره‌ای، بعضی از مواد است یه ذره‌ش هم قاچاقه، بعضی مواد است خیلی خطر نداره، مثلا یک کیلو بگیرن پدرش، ولی بعضیش انقدر خطر، یه ذره مواد منفی، یه ذره سم، همه رو از بین میبره،
چون خیلی خطرناکه.
خطرن. تکبر جزء اوناست، مخربترین مواد برای انسان. کسی ذره‌ای غرور تکبر داشته باشه وارد بهش نخواهد شد. متکبرین روز قیامت مثل مورچه زیر پا لهشون میکنن، اگر له شدن میرن بهش، له نشدن میرن جهنم. اصلا آیه قرآن ما داریم بئس مثل متکبرین، جهنم جای متکبرینه، بهش جای متواضعین. چرا؟ دلیلش هم روشنه، کسی که منم منم داره بیاد تو بهش دعواش میشه، چرا به اون دادی، چرا به اون کم دادی، چرا من احترام کم کردی، زیاد کردی از دیگر، همه این باید منش بره کنار که بهش بچسبه.
اصلا خودتو نبینی،
نبینی اصلا خودتو نبینین. لا اله یعنی خودتو نبین. ما بوتای بیرون حساب میکنیم، بزرگترین بوت خود ما هست. لا اله یعنی پارو خودت بذار. یکی از انبیا به خدای متعال هست که خدا تو کجا این کتاب هم گذاشتیم یک گام تا خدا؟
بله.
به خاطر این حدیثه. یکی از انبیا گفت خدا تو کجایی؟ اینه انت فعق صدوک، من قصد کنم بیام. فرمود دع نفسک و تعال، پا رو خودت بذار پیش منی. یعنی همین لا اله خودتو بذاری کنار، الا الله هم هست.
همینطوره. یعنی خیلی ما گیر خودمون،
خیلی خیلی. حالا عرض میکنم چرا امام صادق این آیه رو میخوندن گریه میکردن؟ این که روزه نیست که، کجا این آیه گریه داره؟ خدا میگه من بهشت جاودانه رو مخصوص کسانی قرار دادم اراده تکبر و غرور در روی زمین نداشته باشن. امام صادق گریه میکرد، اشک میریخ. در تفسیر صافی عزیزان خواستم مراجعه کنم، فرمودن ذهبت والله الامانی اندهاز الایه، یعنی ریشه آرزوها و آمال و خیالات و توهمات دنیا رو این آیه ریشه شو میزنه. امام صادق، خوب عزیزان عنایت بکنن چی میفرماد امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه، اونایی که همش دنبال پوزن، دنبال روکم کنین، دنبال تفاخرن، دنبال تغییر دیگران هستن، از قوم و خویشام جلو بزنم، خانه‌ای بسازم، ماشینی تهیه کنم که روی همه رو کم بکنم، همه بگن به به جه جه،
پناه بر خدا،
نه به خاطر نیاز، بخوام روی دیگران رو کم کنم،
تفاخر،
تفاخر. امام صادق سلام الله علیه که جان همه ما به قربان، فهمیدن این آیه تلکت دار و الاخره شامل حال کسی میشه که یک بند کفش تهیه بکنه، قصدش رو کم کنی باشه، میخواد پوز بده به بقیه که من بند کفشم خیلی شیکه، گوشی همراه من 20 میلیون ها، مال تو 2000 نمیارزه، خانه من چنینه، ماشین من چنینه. یه وقت عرض کردم برای نیاز اون هیچ ایراد نداره، تفاخر نیست، تکبر نیست،
ولی هر کسی از حال دلش با خبره.
حتما همینطوره.
بله.
پوز نمیخواد بده، نمیخواد روی جاریشو کم بکنه، روی خواهرش و خالش و عمهش و مثلا تو خانوما معوز میخوام بیشتر شاید باشه، طلایی بخرم که چشم همه چارتاق باز بمونه. این خیلی عیبه، خیلی گناه، دلها رو میشکنی، دیگران رو تغییر میکنی، لباسی که همه بهم نگاه کنن جلب توجه بکنه،
نمایش قدرت و ثروت.
ثروت بدترین رذیل اخلاقیه که همه هم دوچارشه، همه هم دوچارشه. امام صادق عشق میریزه، گریه میکنه، میگه این آیه ریشه خودخواهی ها، منیت ها، آمال آرزوی دنیا رو میزنه. کسی بند کفش، حالا مصداق کوچولوش رو ازت بیان کردن، حالا کسی دیگه یک بگه من مدرکی بگیرم که چنین و چنین، وقت مدرک میگیری میخوای کار مردم رو بندازی،
خیر برسون،
خدمت بکنی، این عین عبادت، عین خداست، عین آخرت. اما میخوای پوز بدی، میخوای بعد دیگران تفاخر بکنی، حتی علوم دینی. لذا فرمود این آیه شاملش میشه که این اراده علو داره، میخواد بعد دیگران برتری بجوه. ببینید باز این حدیث شریف از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در کافیه شریفه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن خدای متعال به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیهم وحی فرمود یا داوود، کیا از همه به خدا نزدیکترن، کیا از همه از خدا دورترن؟ نه نزدیک، اقرب، یعنی افضل و تفضیله.
بله.
اونایی که به خدا خیلی نزدیکن، اونایی که از خدا خیلی دورن، حالا باید بگردن هزارها سال بگردن به خدا برسن یا نرسن، کیا هستن؟ حدیث کوتاه ولی جامع و کامل. فرمود یا داوود کما ان اقرب الناس الیه المتواضعون کذالک ابعد الناس منی المتکبرون.
دقیقاً نقطه مقابل،
نقطه مقابل. فرمودن ای داوود همون جوری که افرادی که متواضعن، خاضعن، خاشعن، خاکی مزاجن، فروتنن، خودبین نیستن، خودمحور نیستن، مغرور نیستن، از همه به من خدا نزدیکترن. هرچه الان بخوایم تو سمت خدا مثلا میگم میلیون نفر میبینن، کی از همه به خدا نزدیکتره؟ اون کسی که دل شکسته تره، اون کسی که خاضع تره،
خاشع تره،
متواضع تره، هر کس باشه، تو هر لباسی باشه. و چه کسی از همه از خدا دورتره؟ افراد متکبر، مغرور، که متاسفانه تو عموم مردم هم زیادن.
و جالب که آقای پرستو فکر میکنن که مثلا اینجوری میتونن یه جایگاهی بین مردم کسب بکنن، در حالی که اصلا اینجوری نیست.
اصلا دقیقاً روایات میگه برعکسه. اصلا ما حدیث داریم من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، یعنی سنت. الان بنده فرزاد اینجا از خودم تعریف بکنم، تفاخر بکنم، منت از دل همه میافتم، ولی اگر در درون خودم متواضع باشم، فروتن باشم، بخوان یا نخوان من مجبورم دوست بدارم.
به تعبیر آجا تو حسنت رو مخفی کن، خدا آشکار میکنه.
آشکار میکنه، حتما همینطوره. من تواضع رفعه الله، من تکبر وضعه الله، یعنی کسی تواضع بکنه خدا رو بالا. حدیث داریم دو تا فرشته هستن آدم متواضع رو میبرن بالا، تکوینی ها. دو تا هم فرشته هستن آدم مغرور و متکبر میزنن تو سرشون برن پایین. ببینید تکبر چه ماده فاسد و مفسدیه که امیرالمومنین سلام الله علیه، من همینجا دست آقای حسینی رو میبوسم که نهج البلاغه رو در سمت خدا احیا کردن.
خدا هم شما رو
و انشاءالله منم به ایشون تأکید فراوان کردم، دارم بازم ادامه میدم که آقای حسینی قومی عزیز که خیلی هم دوستش دارن، خیلی هم بیننده خوبی دارن زیاد، که نهج البلاغه رو زمین نذارن. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصه است.
بله.
و عموم فرمایش حضرت در این خطبه درباره تکبره و غروره و جریان شیطان و جریان حضرت آدم. حضرت می‌فرماید از اهبت عمله الطویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده. آقا 6000 سال عبادت خیلیه. حضرت در همین خطبه می‌فرماید که نمی‌دونیم از سالای منظومه شمسی در زمین بوده یا آسمان، چون قاعدتا تو آسمان چهارم بودن، اونجا هم سال و گردشش خیلی تفاوت داره با اینجا، یعنی شاید چندین برابر سالای ما باشه. 6000 سال آسمانی شیطان عبادت کرد، اهبته یعنی هبتش کرد، نابودش کرد، عمله و طویل، عمل طولانیشو و جهد جدیت و کوچششو ان کبر ساعت واحده. یه لحظه او رو تو بوته امتحان و آزمایش گذاشت، گفت برای بهتر خودت سجده کن، تواضع کن. گفت نه من بهترم. گفت انا یه من. گفت تمام 6000 سال عبادتش آتش گرفت از بندن. بازم اگه باز تواضع میکرد، حدیث داریم اقرار میکرد اشتباه کردم، برمیگه سر جای خودش رو بده، قبول نکرد. چون که قبول نکرد همینطور فرشته تو سرش دادن، از اون مقام اومد پایین، ملعون و مطرود شد. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود حکم خدا در اهل آسمان و زمین واحده. اینطور نیست که فرشته ای رو یا ابلیسی رو، جنی رو به خاطر اینکه تکبر ورزیده او رو بزنش نابودش بکنه، ما تکبر کنیم ما رو بالا ببره. میگه این حریم خصوصی خداست. میدونی اسم خدا کبیر و متکبره.
بله.
تکرارم شده در قرآن، در بزرگی فقط از آن خداست. بیشترین ذکری که ما در نماز چیه میگیم؟ الله اکبره. چه از آن اقامه، یعنی خدا بزرگه، غیر خدا کوچیکن همه. حضرت میفهمد این حریم خصوصی خداست و بزرگی، حتی به انبیا، اماما، اولیای خودش هم اجازه نداده.
اهل الکبریا و العظمه.
الکبریا و ردای خدا میفهمد بزرگی ردای منه. من هر کس بخواد تو این ردا وارد بشه نابودش میکنم، میزنم نابودش میکنم. حالا نابودی هم فقط نیست که بدنش از بین بره، جسم، روحش، جانش با آتش جهنم میسوزوندش، لهش میکنه.
و وای به حال ما اگر خدا بخواد ما رو زمین بزنه.
وای 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 وای. تکبر خیلی ماده بد، تمام این اختلافات زن و شوهری بهش برخورده، تعبیلم نگرفته، دیر به من زنگ زده، دعوتم نکرده، به فلانی بیشتر احترام، به من کمتر، همش سر دعوا اینه. شما اگر من تو بگذاری کنار، من قول میدم جهنم و عذاب و نکبت های دنیا آخرت همش از بین خواهد رفت. تواضع و ان لا تعلو علی الله، این آیه رو یک بزرگی معنای خیلی قشنگی کرده. لا تعلو علی الله یعنی علو بر خدا در وجودت نباشه. ایشون میفرماد که هر کس در مقابل هست حقیقی که خداست نیست واقعی نشه، او بر خدا علو کرده. در مقابل هستی او باید نیست مطلق بشه، یعنی خودتو بذاری کنار. من مثل پیغمبر خدا، علامتایی که میگه این آیه داره همش در پیغمبر خداست. مثلا یک کنیزی میومد به حضرت میگفت آقا بیا بریم فلان جا کار دارم، میگفت چشم، بهش بر بخوره ناراحت بشه. پیرزنی سر راه حضرتو میگرفت، پسر حاتم طایی وقتی آمد و دخترش،
بله،
فکر میکرد این آقا مثلا ادعا داره یا مثلا سلطانه. بعد در مسیر اومد یه پیرزن سر راه حضرت گرفت، سوال اصلا یک کلمه خمی به ابرو آقا بیاد، بگه خسته شدم، بگه آقا من وقت این کارا رو ندارم. اینقدر گفت آقا این همش اخلاق، همش خود ساخته است، همش اصلا بوی پیغمبری میده. تواضع حضرت، رو زمین میشستن با برده‌ها غذا میخوردن،
حتی طرز نشستن،
طرز نشستن. آقا این خیلی مهمه که اصلا دایره غیر مستطیل و مربعه، دایره همش یک نواخته، بالا پایین نداره، صدر و ذیل نداره. جلسهش حلقوی بوده، لا یتمیز و بین اصحابه، هیچ تمایزی. این آقا گفتنش آسانه. شما الان تمام دنیا، حتی میخوام بگم مذهبی همون، مثلا میفهمن این عمامه داره، لباسش مخصوصه، این آقا عالمه، حتی معذرت میخوام حجت الاسلام آیت الله صدر و ذیلش و هیکلش همه نشون میده، یعنی یه تمایزهای تو ما هست. ولی پیغمبر که اول شخصیت عالم بوده، لباسش، رفتارش، گفتارش، تواضعش از چه جور بوده که اگر کسی قبلا پیغمبر رو دیده بود میشناخت میفهمید، ولی کسی بار اول اومده بود مدینه، این 5 نفر 10 نفر 20 نفر نشستن، این آقاست، این آقاست،
از ظاهر نمیتونست تشخیص بده.
نمیتونست. خیلی مهمه آقا، این به نظر من از شق القمر کمتر، اگه این بیشتره.
بله،
یعنی اینقدر آقای دولابی خدا رحمتش میمون فهمیدن که ماها متوازیم، متوازیم خودشو به توازو میزنه. پیغمبر ما وضیع بودن، وضیع نه اینکه بخواد خودشو پایین بیاره، اصلا در مقابل خدا خودشو نمیبینه. تو بعضی دعا هم از انتر رفی و انل وضیع، یه وقت از کلمه وضیع یعنی پایین، کسی فکر نکنه بی حرمتیه، این کمال پیغمبره. خدا یا تو رفی هستی، من وضیعم. هر کس اون بزرگ، این آیه اینطوری معنا کرده، خیلی قشنگه که میفرماد ان لا تعلو علی الله، بر خدا علو و برتری پیدا نکنی. میفرماد هر کس در مقابل هست مطلق که خداست، الله و نور و سماوات، نیست مطلق نشه، او بر خدا علو داره، برتری داره. در مقابل بندگان خدا بیا پایین، خودتو کوچیکی کن. پیغمبر امام گاهی با یه برده مشورت میکردن، میگفتن آقا شما که عقل کلی فهمیدن، شاید خدا به ذهن او، به قلب او یه چیزی، خداست، در خدا رو میبینه، خلق رو نمیبینه. لذا این همه عظمت به پیغمبر ما بماند، شما در ادب و تواضع مثل اینا رو نمیبینید. امام هشتم علیه السلام فرمودن عقل کسی کامل نمیشود مگر 10 علامت در او باشه، و جالب این 10 علامت هم همش صفاته، چیز عملی نیست. مثلا عاشق علمه، مثلا خیر همش ازش صادر میشه. فرمودن العاشره و مل عاشره، دهمین صفتی که عقل رو کامل میکنه، فرمودن نمیدونه چه صفت مهمیه. گفتن چی آقا؟ فرمودن امام هشتم به هر کسی که میرسه بگه او بهتر از منه، یعنی یه سر و گردن از همه بیاد پایین تر. خیلی عجیبه، یعنی
او بهتر از من.
کمال یک مؤمن، یک انسان، یک ولی خدا، تواضع، ادب، وضیعه. آقا اگر ما این منو بذاریم کنار، من 1000 تا امضا میکنم دعواهای زن و شوهری، خواهر برادری، من 1000 تا قسم میخورم 15 میلیون پرونده غذایی که تشکیل میشه تمام باطل میشه.
همینطوره،
چون من وقتی که اقرار میکنم اشتباه کردم، خطا کردم، پرونده نمیخواد، شکایت نمیخواد، وکیل نمیخواد. چقدر ما مملکت ما هزینه قوه قضاییه میشه، چقدر هزینه وکالت ها میشه، خیلی هم به حقشون نمیرسن. مال غرور هاست، تکبر هاست، خودمهوری هاست.
خیلی مواقع یه طرف دعوا میدونه که واقعا حق نداره،
حتما میدونه، حتما، یا طرف مقابل کوتاه بیاد اصلاح کنه.
بله،
قال قضیه بکنه. آره آره، منظور اینه که خیلی، اگر ما یک سال 10 سالم در این موضوع صحبت بکنیم که اثرگذار باشه خودش، من از این خروجی که سمت خدا داره واقعا دلم خوشه. یا آقای چند روز قبل زنگ زد، گفت آقا من وسواسی داشتن که 100 بار وضو میگرفتن،
100 بار
100 بار بعدم میگفتم نشد،
بازم نشد. حالا
100 بار وضو چقدر وقت میبره؟ حدودا 2 ساعت وقت میبره. حالا بعضیا میگن غسل 10 ساعت میکرده. گفت شما در سمت خدا گفتی که یک بار وضو، وسواس باید تکرار نکنه، تکرار برایش حرامه، وضو، غسل، آب کشی حرامه، یک بار. گفت من از اون تاریخ که شما گفتی یک بار وضو میگیرم، میگم خدا گردن فرحزاد، گردن منم خیلی کلفته، معذرت، منم گردن میگیرم، خدا، پیغمبر، همه گفتن یک بار وضو بگیر، در واقع گردن اوناست. گفت از اون روز راحت شدم. وضو میگم یک بار گردن فرزاد، اینم اضافه میکنه اگه بقیه هم که هنوز یاد نگرفتن یاد بگیرن.
یک بار گردن
فرزاد. گفت راحت شدم. خدا پدرت بیامرزه. اگر برای من همین لطف خداست که حرف گوش بدن، منشونو بذارن کنار تا دعوا میشه طلاق. ای بابا 32% من تازگی آمار دیدم، 32% آمار طلاق. از بمب اتم انفجارش خطرناک‌تره.
بچه خانواده هایی که درگیر میشن،
به قول شما یه نفر نیست، بچه ها و این الگو میشه فردا بقیه هم که دعوا میکنن فوری میگن طلاق. اصلا ننگ میدونستن قدیم اسم طلاق رو بیارن و الان راحت خیلی همون اوائل زندگی. آخه چه خبره؟ حالا شما طلاق بگیری مثلا 1000 برابر از این بهتر گیرت میاد؟ حتما بدون بدتر از این گیرت میاد. همه مثل همه، مشابه همه، عیب داره، خوبی داره، بدی داره. یه کمی منمونه بذارین کنار، خودمونه بشکنیم، عیب ها رو همش به طرف ما نسبت ندیم. این حدیث آخر رو بخونم، خیلی حدیث نوشتم برای تکبر رو، چون بحث قربانی رو میخوام مفصل مطرح کنم انشالله. خیلی حدیث نابیه، روایت داریم عابدی 70 سال عبادت کرد، سالیان سال عبادت کرد، بعد از سالیان سال عبادت غرب قربانا هدیه فرستاد، مثل حضرت حابیل و قابیل، خدا اونا رو امتحان کرد، یکی گندم میکاشه که گوسفند داشت. مال حابیل قبول شد که بهترین گوسفند رو فرستاد، که الانم عید قربان سفارش شده گوسفند حسابی و فربه و چاق و چله، اونه که میتونن گاو شطور حتی یا چند تا. عرضم به حضور شما مال حابیل قبول شد، گوسفند خیلی حسابی مال اون رفت بود گندمای دور ریختنی رو برای خدا، قبول نشد. حالا این بنده خدا قربانی داد در راه خدا، هدیه داد، فلم یقبل من، بعدش قبول نشد. وقتی که قبول نشد، این خیلی مهمه، عکس شد عمل ما بعدش، رفت یه گوشه خلوت زانوهاشو بغل کرد، گفت خدا که خدای خوبیه، با کسی غرض مرض نداره. قبول نشده، چرا قبول نشده؟ یه جای کار من عیب داشته،
مشکل از منه،
از منه. هازا منی من و من قبلی، این اشکال مال منه، خاک تو سر من، معذرت میخوام، من بدم، من اشتباه کردم، من غلط کردم، کار ایراد مال منه. خیلی روایت جالبیه، روایت داریم از طرف خدا نودی یا بهش ندا شد، مقتک لنفسک خیر من عبادت 100,000 سنه، 100,000 سنه، الف نداره. حالا که خودت رو شکستی، به خودت بد گفتی، گفتی این مال منه، من معیوبم، من مشکل دارم، من بدم، از عبادت 100 سال بالاتره. یک لحظه خود ما گاهی فوت کاسگری رو گم کردیم، اون رمزا رو گم کردیم. یک لحظه در مقابل خدا، در مقابل خلق و بندگان خودتو میشکنی، از عبادت 100 سال یعنی عمر بالاتره. اگه ما خودمونو بشکنیم رستگار شدیم.
انی کنتم من الظالمین.
کی میگه؟ یونس پیغمبر میگه. اون وقت من اگه میخوام بگم اشتباه کردم، خطا کردم، آرام میشه.
انشالله اهل تواضع باشیم. حالا که این ایام مزینه و منوره به نام امیرالمومنین، شما مناجات از تعمیر تو مسجد کوفه رو وقتی نگاه میکنی،
احسن،
چه جوری خدا رو میبینه و وصف میکنه و چطور خودش رو حضرت
خیلی
با اون
زیبا.
همه عظمتش،
انتل مالک انل مالک،
ممدود
انتل حی،
آره
انتل انل میت، از یعنی هیچ چی دیگه، میت یعنی هیچ چی نداره،
هیچ چی نداره. خیلی خوب، خیلی ممنون.
بعد از قرآن گوش بدن راجع به عرفه و عید قربان مفصل
ان شاء الله،
بلکه یه چند میلیون قربانی ان شاء الله معلوم بکنن
ان شاء الله. خیلی خوب. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدند، نومید همه شو که زرندان روزگار گاهی به یک ترانه به منزل رسیدند. بله خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. آقای فرزادی، قرار خوبی هم که گذاشتن دوستانمون، زحماتش رو دوشای رکنی و رفقاست به مناسبت سال روز پیوند آسمانی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و ایام ماه ذی‌الحجه، زوجهای جوانی که امسال در ایام ماه ذی‌الحجه تاریخ عقدشونه، انشاءالله به 110 نفر از اونها یک قرآن نفیس برنامه سمت خدا اهدا خواهد کرد که انشاءالله مبارکشون باشه و انشاءالله همشون زیر سایه قرآن عاقبت خیر بشن. بله اتفاق خوب مبارکی است. صفحه 124 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 96 تا 103 سوره مبارکه مائده، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگی هممون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. یه سلام ویژه و مخصوص به همه زائرین بیت الله الحرام که این روزها در مکه مکرمه و یا در مدینه منوره هستند. انشالله دعاگو و نائب و زیاره ما باشند که کم کم اعمال حج داره شروع میشه. انشالله دست پر همشون برگردن، برای سلامتیشون دعا میکنیم. از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد تا جای فرصت برای ما بفرمایند و نکات عید قربان رو خواهیم شنید.
بله، انشالله زیارت حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب هم خدا قسمت کنه به زودی عمره هم باز بشه.
انشالله
بیشتر از این زوار هم انشالله مکه میرن زیارت. و یکی از بهترین کارها هدیه دادن به اهل بیت پیغمبر همین ذکر صلوات. خود این یه هدیه خیلی زیباییست. پیغمبر ما وعده دادن که هر کس هر روز و هر شب بر من صلوات بفرسته بر من رسول الله واجب میشود از او شفاعت کنن. اونایی که دوست دارن شفاعت پیغمبر بر اونا واجب بشه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، از عید قربان بفرمایید جای فرزاد و نکته قربان.
عرضم به حضور شما که این دهه که عرض کردیم خیلی دهه مهمی هست که چند جای قرآن هم بهش اشاره شده. اوجش روز عرفه و عید قربانه. انشالله روز عرفه رو از الان عزیزان تمهید بکنن، مقدماتش فراهم بکنن. حالا در مشاهد مشرفه، امامزاده ها، مساجد، نشد انفرادی، دعای عرفه، عبادت هایی که از ظهر عرفه دیگه کاراشون رو تعطیل بکنن که در میان شبها شبی مثل شب قدر ندارین، در میان روزها هم مثل
روز عرفه
و خصوصا اونایی که عرفات هستن که محشر اونجا. یه روایت عجیبیه تو وسائل که خدا همه رو میامرزد الا اون کسی که شک بکنه در آمرزش خدا. یعنی اینقدر گناه بزرگیه، خوش بدبین بودن به خدا اینقدر گناه بزرگیه. و اما عید قربان که هم شبش اعمالی داره، روزش هم اعمالی داره، که مهمترین عملش قربانی کردنه. من خواهش دارم این مطالبی که عرض میکنم، نکته هایی راجع به قربانی، عزیزان یه مقدار جدی بگیرن، یک موج ایجاد بشه برای قربانی
انشاءالله.
اولا مساجد، ادارات، ارگانها، فضاهای مجازی، گروههایی که تو کانال و گروهها با هم هستن، از الان یکی فراخوان بده آقا هر کدوم به این حساب اینقدر بریزید، ما دست جمعی، خب ممکنه گوسفند یه مقدار گرونه، گوشت دو سه برابر شده و هم خیلی ها نمیتونن تهیه کنن در طول سال، بخششو میگیم به اونا بدن، بخشن خودشون استفاده کنن. حتی اگر کسی قربانی کنه 99% هم خودش مصرف بکنه، به ثواب قربانی بهش میدن قربانی روز عید قربان. یک روایت داریم سنت مؤکده، یعنی روش تأکید شده، نه فقط اونایی که مکه رفتن حاجیان، نه بر همه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، حتی اونایی که عقیقه نکردن برای خودشون یا بچه‌شون، روز عید قربان هم به نیت قربانی هم به نیت عقیقه، چه ایرادی داره؟
بله.
نذوراتی که دارن زمان خاصی معین نکردن، عید قربان قربانی کنن، به ثواب قربانی برسن، سنت مؤکده. امام باقر علیه السلام فرمودن ما من عمل افضل یوم النهر من دم مسفوک، برترین اعمال در روز عید قربان ریختن خون گوسفند یا قربانی بکنه، حالا گوسفند یا گاو یا شتر. عقیقم که گفتیم، حتی پیرمردی به پیغمبر خدا گفت آقا من شک دارم، بچه بودم برام پدرم فرمودن اگه شکم داری عقیقه بکن، یعنی در واقع این گوسفند بلاگردان جان ما میشه. خیلی جالبه، ما برای کم چیزی داریم که خودتون رو به زحمت و تکلف بندازید. ام سلمه خدمت پیغمبر خدا عرض کرد که من پول قربانی ندارم چیکار کنم، فرمودن قرض کن استقرضی، یعنی قرض کن و قربانی کن، خدا قرض قربانی رو میپردازد.
خیلی خوب،
به وعده پیغمبر عمل کنید، از الان تو قرض کنید برای عید قدیر، برای عید قربان، همونطور که برای کار دیگه مون قرض میکنید، خدا این دیون رو ادا میکنه. و یکی از راهایی که عرض کردم اشتراکی، اگر کسی نمیتونه همه قربانی رو تقبل بکنه،
یه خانواده، دوستا، رفقا، چند
آره،
نفر بشن
آره،
با هم. بله،
ولو مبلغ ناچیز، حتی فقرا هم میتونن با 1,000 تومان 2,000 تومان شراکت بکنن، یه قربانی دست جمعی داشته باشن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن برای صاحب قربانی خدا گناهاشو میامرزد، اول قطره‌ای که از خون قربانی به زمین میریزه. چه وسیله آمرزشی خدا گذاشته. باز فرمودن امیرالمومنین علیه السلام اگر مردم من عربیاشو نمیخونم وقت میگیره، اگر مردم میدانستن در قربانی چه برکاتی هست، چه آثاری هست، هر آینه قرض میکردن و قربانی میکردن، چون صاحب قربانی آمرزیده میشود. مستحب است قربانی فربه باشه، چاق و چله باشه، پرگوش باشه، بیشتر به دیگران برسه. اگر ممکنه چند تا قربانی کنن، پیغمبر ما هر سال 2 تا قربانی حداقل میکردن، فرمودن یکی برای خودم، یکی برای امتم، جان ما به قربانش، چقدر به فکر امت بودن، برای خودش، برای خانوادهش، برای بچهاش، مخصوصا اونه که مال و ثروت دارن. عرضم به حضور شما امام سجاد علیه السلام قربانی که میکردن و فرزندشون امام باقر علیه السلام 3 قسمت میکردن، ثلثش رو به همسایه ها میدادن، ثلثش رو به مساکین و فقرا میدادن، ثلثش هم خودشون مصرف میکردن. پس مصرف کردن قربانی مانعی نداره. حتی عرض کردم 99 فریز بکنن تو فریزر بذارن خودشون هم مصرف بکنن، به ثواب قربانی میرسن. مستحب به مؤکد،
ولی مهم اینه که روز قربانی صورت
بگیره. البته به فقرا بدن اونا خب خیلی
خوب، ثوابش خیلی،
ثوابش چندین برابره. این رو حتما این کار رو بکنن. و یک کار خوبی هم که دوستان پیشنهاد دادن به نظرم خیلی خوبه، میتونن گوشتای قربانی رو فریز بکنن برای عید قدیر که یه هفته بعدشه، سه‌شنبه بعدشه، اطعام بدن.
بله،
هیئات الان، مساجد، هیئت‌ها، ارگان‌ها فراخوان بدن. الان مسجد محلی خودمون هر شب جمع می‌کنن برای قربانی، گاهی 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا. اونایی هم که یا کمیته امداد یا بزیستی ارگان‌ها فراخوان دادن، حتی مشاهد مشرف فراخوان دادن امامزاده، بسیار کار خوبیه. همین قطره قطره ها هزارها، بلکه صدها هزار، میلیون ها قربانی میشه.
همینطوره.
اونایی هم که جایی آشنا سراغ ندارن، کانال ما به اصطلاح کانال سمت خدا یا سایت سمت خدا، شماره حساب میدیم واریز بکنن، ما هم تو شهرهای مختلف پخش میکنیم، به فقرا دست فقرا میرسه. قول هم میدیم یک ذره هم خودمون استفاده نکنیم، همش رو به دیگران بدیم. یعنی واقعا این که خیلی منتظرن سال قبل، چون به قول ما عادتشون دادیم بهشون کمک میکنیم،
بله.
الان منتظرن که انشالله عزیزان یه همت بلندی بکنن، به یک قربانی هم بسنده نکنه اگه اونا که تمکن دارن
و توانایی دارن. حالا اگر همین نکته که آقای فرزاد گفتن، اگر در اطرافیان کسی رو میشناسن و میتونن این نظرات خودشون رو و گوشت قربانی رو بهشون بدن که خیلی هم خوب، اگر نه هم سایت ما هم کانال ما در ایتا و سروش راه های مشارکت شما رو انشالله دوستان ما می نویسن و بهتون میگن که بتونید مشارکت بکنید و سهیم و شریک بشید. دو دقیقه بیشتر فرصت ندارم.
بله. انشالله ما برای خیلی جاها خرج می کنیم، خانه می سازیم، ماشین، نمیدونم کار، ولی به اسم قربانی که میه مثلا یه مبلغی بدیم دستمون میلرزه، در صورتی که این میمانه، خیلی بلاها مریضی ها رو دفع میکنه. نکته دیگه ما تشکر میکنیم که برنامه قدیر به حمدالله هم رسانه ها هم دارن استقبال میرن، از الان دارن روش مانور میدن برای عید قدیر. ما ستاد قدیری که داریم و پک فرهنگی داریم، پرچم های قدیر داریم، از بادکنک بگیر تا کتاب و نقاشی و برای نوجوان و بچه و جوان و بزرگ و کوچیک، ما دو نوع پرچم داریم.
خوب.
یه پرچم بزرگ که اگه عزیزان یادشون باشه اینجا رونمایی کرد،
بله،
که مال عتبه علوی نجفه، این هدیه است، پرچم مخصوص کسانی است که کاروان قدیر را بندازن، پیامک بدن به برنامه سمت خدا، اونایی که نگرفتن پارسال 1500 تا ما کاروان رو انداختیم، اینو هدیه میدیم. البته جمعیت قابل توجهی تو هر شهری روستای را بیفتن، پرچم عتبه علویه نجف رو از طرف عتبه علویه بهشون هدیه میدیم. یه پرچم کوچیک‌تر هم درست کردیم به همون شکل و قیافه، اون دیگه هدیه نیست، اونم پیامک بدم برای منزلشون، برای مسجدشون، برای برنامه خصوصیشون غیر کاروان قدیر، اون رو میتونن تهیه بکنن. مناسبت هم دورش زده شده، نام مولا علی احسان خیلی زیبا و جذابه.
بسیار عالی، خدا انشالله خیرتون بده و هر کسی که قصدش و نیتش اینه که امسال برای عید قدیر در حد وسع و توانش سنگ تمام بگذاره و انشالله قدیر امسال قدیر با شکوه بشه و پربرکت برای تمام مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی. حاجی فرزاد دعا بکنند و انشالله خداحافظ.
خدا تو را قسم میدیم به حق مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، ما را جز بهترین یارانش قرار بده. خدای همه مریض‌ها، مریض‌های روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. زیارت خانه خودت مدینه، عتبات عالیات، مشهد به زودی نصیب همه ما با معرفت بگردان. اونایی که مسکن ندارن، شغل ندارن، همسر اولاد، بهشون مرحمت بفرما. به برکت مولا امیرالمومنین و صلوات به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام.
سلامت باشید. خیلی‌ها گفتن گرفتاری داریم، یه دلگرمی بهشون بدم. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. در پناه مهربانی ها و لطف امیرالمومنین باشید تا فردا که انشالله به حضور جای حسینی قومی خدمتتون میرسیم. خداحافظ. ممنونم از شما. و ولیه و سفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفرت و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين
وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.